بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
این نکته تو درس دیروز اون که یک شب فهوا با توجه به بیانی که آقای احمدی گفتند استفاده کردیم اینطوری شد. می‌فرماید وقتی شخصی اومده بی سال هدیه و اذن در دخول دار رو استثناء کرده، خب ما می‌فهمیم که ایشون یعنی متکلم حتما گندترها رو، دونه درشترها رو، تصرفات قولی و فعلی اونها هرچی که هست حتما اونها رو بررسی کرده که نوبت رسیده ایصال هدیه و اذن دخول دار رو بررسی بکنه. و با همین بررسیه بعد اومده این دو مورد رو جز مستثنا قرار داده. پس غیر این دو مورد و اون چند مورد دیگه معلوم میشه که همه چی بررسی شدند که دون درشتر هستن و اونا حتما جز مستثنا من هم. اما بحث ادامه درس دیروز، درس امروزمون: و فی روایت ابن سنان متى يجوز امر الیتیم حتی یبلغ اشده. قال حتی یبلغ اشده. حضرت فرمان که تا زمانی که به اون مرحله اوج و شدتش برسه، به اون اوج و کمال محکم بودن انسان برسه که دیگه کامل بشه. خب عرضم که این ظاهرن حتی غایت لا یجوز دیگه، یعنی لا یجوز حتی یبلغ اشده. اینو باید از قرینه بفهمیم، وگرنه یجوزو که نمیشه. متا یجوز؟ خب کی جایزه؟ خب حتی برای غایت میاد. چون برای غایت میاد فعل قبلی باید در نظر بگیریم که مناسبت معنا باید بشه لا یجوز. خب قال ما اشده، ما اشده اشد چیه؟ بله البته ما اشده اگر باید بشه یعنی بنابر حکایته، ما اشده بنابر حکایت، ولی خب طبق قواعد نیست. قال علیه السلام احتلامو که منظور سنده بلوغش. خب خلاصه این که اینم دلالت میکنه اگر شخص به سن بلوغ نرسیده و همان مفهوم و غایش که گفتیم کاراش جائز نیست، صحیح نیست. این برداشت اولیه. شیخ میفرماد لیکن الانصاف ان جواز الاهم فی هذه الروایات تمام جازا به معنای صحت و اینا نیست، اثر داشتن نیست. جازا یعنی اینکه تمام الموضوع باشه و اثرش رو بگذاره کار تموم شه. جازا یعنی نفذا. یه کسی از یه جایی رد میشه میگن جاز، از اینجا گذشت، رد شد، نافذ شد، این میشه جاز. خب حضرت من متا یجوز و امر الیتیم، بس معناش این میشه کی به زمانی میرسیم که یتیم هر کاری خواست بکنه آقا اون ارادش همانو، کاری که کرد همانو، تمام اثرم میاد، کارش میشه بعد تمام الموضوع مستقل میشه. خب اینا رو میفرماد بله قبل از احتلام و بلوغ این جایز نیست، یعنی این کارش تمام نیست. اما مدعای ما اینه که کارش فاسد باشه، مدعای ما غیر از اینه. ما میخوام بگیم که اگر شخص به سن بلوغ نرسیده حتی با اذن ولی هم اگر بخواهد کار رو بکنه درست نیست، فعلش کلا فعله. پس اگر یک کاری رو انجام داد بعد از بلوغ فقط بگه راضیم، اعلام رضایت بکنه. خب آیا این الان کارش نافذه، ما میگوییم که نه نافذ نیست، صحیح نیست. چرا؟ چون اون کار قبل بلوغش کل عدمه، اما روایت بر اون دلالت نداره. این چیزی که ما میخواستیم و روایت نمیگه. ان جواز الامر فی هذه الروایات ظاهرا فی استقلاله فی التصرف، یعنی که شخص مستقل باشه. خب این مسئله استقلال رو حضرت نفی کردن قبل از بلوغ. یعنی اذن ولی اگه نباشه طرف هیچ کار است. این ما میفهمیم. لأن الجواز مراد خود للمزی فلا ينافي عدمه، یعنی نفی که حضرت کردن قبل از بلوغ. این لا يجوز، این لا ينافي ثبوت الوقوف على الاجازه. مثل بیع فضولی دیگه، مثلا میگوین بیع فضولی غیر مازن. غیر مازن یعنی که اثر برش بار نمیشه بالفعل، صرف این بیعی که اتفاق افتاده این پشت سرش اثر نمی آورد، این میشه غیر مازن. بل موقوفون، این موقوفه، یعنی باید صبر کنن تا مالک بیاید رد کنه یا امضا بکنه. این از اون معنی میشه. خب خیلی پیچیده نیست، احساس بکنم اشکال مرحوم شیخ رحمت الله علیه کاملا روشن باشه. استدلال رو شیخ خوبی نقد کرد. و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قوله الا ان یکون سفیها. ما شاهد بر این مطلب این قسمتی که تو برخی از روایات اومده، خب که از عمدن الا ان یکون سفیها، مگر اینکه سفیه باشه. یعنی بعد از بلوغ اگر سفیه باشه حرفش جائز نیست. فان السفیه بل شخص سفیه کارش درست نیست، تصرفاتی که میکنه نافذ نیست، مهجوره دیگه. شخص سفیه مهجوره. خب شهادتی که اینجا وجود داره و قرینه بر فرمایش مرحوم شیخ این میشه اینه که شخص سفیه مسلوب العباره نیست، حرفش کل عدم نیست، به خلاف چیزی که ما در سبی دنبالشیم، یا به خلاف مجنون. در مجنون حرفش کل عدمه، اما صفی چون عنایت دارن. این صفی که ما بگیم صفی معنای آدم نادان و اینا نیست دیگه. صفی که تو فقه مد نظر، صفی در مقابل رشید، اون چیزی که در کتاب الحج رو گفتیم، صفی یعنی کسی که می تواند مال خودش درست حسابی و با وجاهت عرفی استفاده کنه و به مصرف برسونه، حفظ کنه به مصرف برسونه، ما به این میگوییم شخص رشید است. اما اگر یک کسی هر موقع میره بازار گنجشکو به اسم قناری بهش قالب میکنن، یه بار دو بار نمیشه که هر موقع رفت بازار عاقله، میفهمه، دیوانه بهش نمیشه گفت. نماز باید بخونه، روزه باید بگیره، اینا رو میشه ازش انتظار داشت، شخص عاقلیه. اما بازار که میره همیشه کلاه سرش میذارن، ما به این میگوییم سفی. به این معنا خب شخص سفی مسلوب العباره نیست. پس از این میفهمیم اگر میفرمایند بعد از بلوغ جائزه، مگر اینکه سفی باشه، یعنی اگر سفیه باشه جائز نیست، اما اگر سفیه هم نباشد نافذ است. خب اینو میفهمیم، شاهد خوبیه. فلا دلالت لها حین اذن علا سلب عبارته، پس دلالت نداره بر اینکه شخص سبی اگر اومدیم یه چیز رو انشاء کرد این کل عدم باشه، نه این ازش برداشت نمیشه. و انه اذا صاب موليه متاعه و عین له قيمته و امر السبي لمجرد ايقال العقد مع الطرف الاخر كان باطلا. مصاممه یعنی اون چکشونه های قبل عقد. یکی از معانی مصاممه اینه و این خیلی از اوقات به این معنا استفاده میشه. سابقا هم وقتی تو بحث تنبیهات و معاطات بود، اشتباه نکنم، تو بحث مقبوض وقت فاصل داشتیم، مقبوض به صبر تعبیر این چنینی بود، حالا یادم نیست کجا، یه مقبوض به صبر داشتیم. مقبوض به صبر یعنی چیزی که برداشتن برای اینکه نگاهش بکنن فعلا در مراحل ما مقدماتی عقده. این رو میگوییم سوق یا مصابمه. اگر ولی عمر کالای بچه رو یه جنسی مال بچه هست اما فروختنش مثلا صلاحه، یا اینکه حتی قدش اینه که فساد نیست، شخص ولی اومد این معامله ای رو که برای بچه فساد نداره یا بلکه حتی صلاحه، اون رو انجام داد از جانب بچه، صاحب من چک و چونه زد، صحبت کرد تا رسید به قیمت و این الهو قیمت، قیمت مشخص شد، تصویب شد که این کالا رو به این جنس باید بفروشن. بعد اینا که شد، اون مرحله انشاء عقد رو ولی واقضا کرد به بچه و امر از سبیل مجرد ایقاع العقد، و شما برو معامله رو انجام بده. مع طرف الاخر یعنی مشتری، کان باطلا. خب آیا این باطله یا نه؟ ما دنبال اینیم که بگیم باطله، ما دنبال اینیم که بگیم نافذ نیست، اما روایات اینا داشت فهمیده نمیشه. و کذا لو ابقى ایجاب النکاح او قبوله لغیره به اذن ولیه، اگر برای غیر به اذن ولی اومد این رو انشاء کرد، ها کذا برای خودش. خب یه مقدار جای تأمل، البته در مورد خودش هم میشه این بحث رو مطرح کرد، یعنی این به اذن ولیه در مورد خودش هم میتونه باشه، اگر با اذن ولی برای خودش انشاء کرد، در صورتی که شرایط باشه، نکاح به صلاحش باشه، آیا این نافذه یا نافذ نیست. حالا ما احساس میکنیم که این قید لغیرهی اینجا نیاز نباشه. به اذن ولیه متعلق به اوقع، اوقع به اذن ولیه ایجاب نکاح او قبولهی لغیره یا حتی لنفسهی، لنفسهی هم میتونه باشه، فرقی نداره، ما یه داریم بررسی. اما حدیث و رفع القدم قلم، اما حدیث رفع قلم که خب اون دلیل مهم ما هم هست. ففیه اولا ان الظاهر من قلم المؤاخذه لا قلم جعل الاحکام، فمن این که میگویند قلم برداشته شده، قلم برداشته شده معنیش این نیست که یعنی احکام بر او نوشته نشده، بلکه منظور این است که عقوبت و گناه بر او نوشته نمیشه و این تعبیر خیلی رایجی هم هست. متن حدیث رو نگاه بکنید، رفع القلم و عن السبی، قلم رو از سبی برداشتن. این کلمه عنهو ما خودمون باشیم، از این قولش یه وزنی داره، یه بار معنایی داره، نمیفهمد که رفع القلم للسبی، به سبی که رسیدن احکامو برداشتن، باید ان سبی، رفع قلم از سبی شده، مثل اینکه میگوییم آقا بار رو از روی حیوان برداشتن، روی حیوان باری بود، این بار رو از روی حیوان برداشتن، این میشه رفع، رفع ان. خب بار مؤاخذه رو از روی بچه برداشتن، بچه رو مؤاخذه نمی کنن، دیوانه رو مؤاخذه نمی کنن، نائم رو مؤاخذه نمی کنن، لا قلم جعل احکام. ما از حدیث اینو می فهمیم، ولذا بنینا کلمشهور علا شرعیت عبادات سبی، اونطوری که شما دارید می گویید که آقا قلم رو برداشتن یعنی تکلیف رو با بچه کاری ندارن، به بچه هیچ خطابی ندارن، لازمش عدم مشروعیت عبادات سبی میشه، در حالی که هم مشهور هم ما قائل هستیم، گفتیم که عبادات سبی مشروعیت داره، پس معلومه که احکام رو داره. دو و ثانیان، اگر هم گفتیم منظور قلم احکام، خب قلم احکام یعنی احکام تکلیفیه رو برداشتن، خصوصا احکام تکلیفیه الزامیه، یعنی وجوب و حرمت رو برداشتن، اما احکام وضعیه رو بر نداشتن. و ثانیاً ان المشهور علی الالسنه ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتا بالبالغین، احکام وضعیه مختص به شخص بالغ نیست. اینا خیلی ها گفتن اگر شخص بچه بزنه و با توپ شیشه همسایه رو بشکنه ضامنه، بله خود او تکلیف نداره بیاد پول بده و جبران خسارت رو بکنه، اما زامنه، زمان برای او هست. ولیش اگر بچه پول داشته باشه باید از پول بچه پول مردم رو بده. ولی از پول بچه ها، از پول خودش هم تکلیفی نداره، ولی از پول بچه بله او مکلف است. تکلیف یعنی وجوب شرعی داره که بیاد ذمه مردم رو ادا کنه و ذمه بچه رو خالی بکنه و دین مردم رو ادا بکنه. ولی برای خود بچه زمان هست، تکلیف نیست. این خیلی چیز رایجیه، زیادم گفته میشه. شخص خواب، اگه تو خواب کسی وول بخوره بزنه، گلدان خلق الله بشکنه. خب خواب یکی از این افراد سگانه شخص خوابیده بود دیگه. ان نائم حتی یستيقظ. خب ایشون کسی در خواب این کارو بکنه ضامن نیست. واقعا خود عقلا چی میگن، شریعت چی میگه، همه میگن ضامنه. دوستان حتی عنایت دارن، فقط هم بحثای اینطوری نیست، حتی احکام مثل جنابت. خب اگر سبی با دخول جنوب بشه، احکام جنابت رو داد، جنوب شده. بله چون نماز برش واجب نیست، الان هم برش واجب نیست غسل بکنه. بعد از اینکه به سن تکلیف رسید، برای اینکه نمازش درست بشه باید غسل بکنه. وجوب غسل جنابت بعد از مسئله بلوغه. اما قبل از اینکه مسئله بلوغ برسه، این همین لفظ جنابت به عنوان یکی از احکام وضعیه برای او ثابت میشه. فلا مانع من ان یکون عقده سببا لوجوب الوفاء به بعد البلوغ. اشکال نداره که شما یک حکمی رو بار کنید بعد از بلوغ انجام بده. مثلا بگویید حالا که با توپ زدی شیشه همسایه رو شکستی، شما بعد از بلوغ اگه تا اون موقع بابات پول رو نداد، خودت باید بعد از اینکه بالغ شدی بری پول مردم رو بدی. اشکالی نداره، میشه اینا تصور کرد. یا بگوییم بعد از اینکه بالغ شدی باید غسل جنابت رو بکنی، بایدش بعد میاد. البته دوستان عنایت دارن، بایدش بعد از بلوغ میاد نه صحتش، وگرنه گفتیم که عبادات سبی مشروعیت داره. لذا همین سبی اگر اومد و در قبل از بلوغ غسل جنابت و صحیحا انجام داد، اگر صحیحاً انجام داد جنابت از او برطرف میشه و بعد از بلوغ دیگه لازم نیست دوباره غسل بکنه. فلا مانع من ان یکون عقده سبب لوجوب الوفاء بعد البلوغ، خودش بیاد انجام بده اگه مثلا بابا انجام نداده. او علل ولی، یعنی که ولی بیاد علل ادا بکنه، اشکا نداره. اذا وقع به اذنه او اجازته، کما اینکه واقع بشود به اذن او یا به اجازه او، با اذن ولی یا با اجازه ولی پول شیشه رو بده تحویل صاحب شیشه که شکسته، اشکال نداره، طرف میتونه بگیره. همسایه‌ای که شیشه شکسته شده میتواند پول رو از دست بچه بگیره، اگر بچه با اذن بیاد پول رو بده، پول شیشه‌ای که شکسته، یا با اجازه. عنایت دارید، اذن اجازه هم فرقش اینه که در اذن اول بابا مطلع شد، اجازه داد، بعد ایشون پول شیشه رو داد به همسایه. در اجازه اینکه اول رفته به همسایه پول شیشه رو داده، همسایه هم گرفته، بعد بابا مطلع شده گفته اشکال نداره، برای ما باید این پول رو میدادیم، من دادی اشکال نداره. خب همسایه میتواند تو پولی که گرفته تصرف کنه، اشکال نداره، تصرفش در اون پول جایز. بعد اجازه ولی. اما اگر نه اذن باشه نه اجازه باشه، بچه‌م هنوز بالغ نشده، در ایام صغر خودش بیاد پولو به همسایه بده، همسایه خود اون گرفتنش جایز نیست، تصرف غصبی جایز نیست، بعدن هم نمیتونه اگر گرفت تصرف بکنه. کما تکون جنایته سببا لوجوب جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ. همچنین یا حرمت تمکینه من مست مصحب. خب اگر بچه با دخول جنوب شد، بر اطرافیان واجب است که اینطور این برشو بگیم، حرام است که اجازه بدن اون مست مصحب بکنه. مست مصحب کردن رو نباید با اجازه بدن، مانع بشن از اینکه این بچه مثلا صحبت بکنه، مگر اینکه مطمئن بشن بره و به شکل شرعی غسل جنابت بکنه. اگر ممیز باشه که بتونه نیت بکنه، اگر ممیز بود و تونست نیت بکنه و مطمئن شدن که مراعات شرایط کرد و غسل رو انجام داد، بعد دیگه آثار جنابت برداشته میشه. ولی در غیر این صورت اطرافیان اونا واجبه برشون که مانع بشن. خب این حکم برای اطرافیان، حرمت تمکین برای اطرافیانه، با اینکه اونا کاری نکردن، کار رو بچه کرده. و ثالثاً، پس یکی اینکه رفع قلم به معنای مؤاخذه است، دو احکام وضعی ثابتن به جای خودشون. صدا قطع شده یا صدای بنده هست؟ من الان میبینم گوشیم زنگ میخوره، اینجا موارد با هم قطع میشه. نمیدونم. اشکالی ندارد که بچه یک کاری بکنه، کارش برای بعد از بلوغ او احکام بیاد، یا کار او برای سایرین احکام بیاد. این اشکالی نداره. احکام شرعی بیاره. که نتیجهش این میشه که شما می آیید برای خود بچه احکام وضعی اعتبار میکنید. این اشکالی نداره. با توجه به اینکه شیشه شکسته، میگویید تکلیف ولی به اداء پول شیشه از اموال بچه و نیز تکلیف خود بچه اگر بالغ بشود به اداء پول شیشه، خود اینها میتواند عاملی بشود که شما بیایید وصف زمان رو، حکم زمان رو برای الان بچه اعتبار بکنید. بگید این بچه الان زامن است، به معنای اینکه بر ولیش اداء دین واجب است، یا به معنای اینکه اگر خودش بالغ شد اداء دین برش واجب است، در صورتی که ولی ادا نکرده باشه تا اون موقع. اینا رو ببینید، حکم زمان رو انتظار بکنید، اعتبار بکنید، اشکال نداره. یا بچه‌ای که با دخول جنب شده، خب ما میتوانیم این حکم جنابت رو برای اعتبار کنیم، به این اعتبار که میگوییم خودش اگر بالغ شد باید غسل کنه واسه نماز، یا اینکه بر دیگران تمکین او از مصحف حرام است. از همین ها بیایید شما جنابت رو برای خود بچه انتزاع بکنید، این اشکالی نداره. و ثالثاً، لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغی، و گفتیم که روایت شریف دلالت داره بر رفع احکام، همه احکام حتی احکام وضعیه، لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوع الاحکام المجهولت فی حق البالغی. چه اشکال داره که فعل غیر بالغ موضوع باشه برای احکام مجهول در حق بالغین، ولو اینکه برای خود بچه هیچ حکم وضعی شما اعتبار نکنید. این فرق داره با اون مسئله حرمت تمکینی من مثل مصحف. این با این فرقی داره. در حرمت تمکینی من مثل مصحف میگوید که دیگران حرام است بچه رو تمکین بکنن از مست مصحف، اما این منشأ میشه شما واسه خود بچه جنابت رو انتظار بکنید، بگید بچه جنوب است، به معنای اینکه بر دیگران تمکینش از مست مصحف حرام است. تو سوال سم میگه آقا واسه خود بچه اصلا کار ندارم، واسه خود بچه مش کاری ندارید. آقا یه موجودی یه کاری کرده، شما میگید کاری که این موجود کرده برای دیگران یک سری احکام بیاره. مثل این که فرض میکنیم میگیم آقا شما سوار یه دونه قاطری هستی داری از یه جایی رد میشی، قاطر شما اگر لگد انداخت و زد مثلا گلدان خلق الله رو شکوند، شما ضامنی. چه اشکال داره؟ واسه قاطری چه حکم شرعی، چه تکلیفی، چه وضعی انتظار نمی کنیم. آقا این قاطر نقم تکلیفی داره، وجوب اداء زمان پول گلدون رو باید بده؟ نه، تکلیف نیست. نقم وضعی داره که بگوییم پول گلدون رو بدهکار است؟ اینم نیست. هیچ کدوم. ولی میگوییم حالا که این قاتل این کارو کرد، قاتل سوار ضامن است. خب چه اشکالی داره دیگه؟ بنده دیگه از این واضح‌تر نمیتونستم بگم. حالا بچه رو دیگه این قدرش تنزلش بدیم، خب به اینجا برسه، چه اشکال داره که بگوییم آقا جناب بچه که اومد این کار رو انجام داد، پشت سرش این احکام برای بقیه میاد. لا مانع من کون فعل غیر البالغ، منظور از فعل یعنی اینجا مثلا معامله بی، این بی موضوع است برای احکام مجعوله در حق بالغی. خب مثلا مشتری، کسی که از بچه اومده فرزند تو مغازه چیزی رو خریده، مشتری مکلف می شود به اداء ثمن. آقا ثمن این چیزی که خریدی رو به بای مثلا پدر بچه بده. شارع بیاید مشتری رو تکلیف کنه و اداء ثمن به پدر بچه. چرا؟ چون بچه گفته به تو. خب این چه اشکالی داره؟ فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجن انزال کل حکم الى وقت البلوغ. میگه خب پس اطرافیان یک سری تکالیف پیدا میکنن، به مشتری میگوییم ثمن رو بده، به پدر بچه میگوییم مسمن رو بده، اینا مثلا ایجاد میشه. به بقیه مردم میگوییم جهت تصرف در مسمن از این به بعد از مشتری اجازه بگیرید نه از پدر بچه. این همه احکام بیع و شرا رو بار میکنیم که اینا یک سری احکامی هستن، خب یا تکلیفی هستن مثل وجوب اداء ثمن، وجوب اداء مسمن، یا وضعی هستن احکامی که پشت سرش میاد مثل زمان و امثال ذلک که اینا احکام وضعی هستن در بیع. همه اینها رو ما بار میکنیم، مخاطبینمون رو اطرافیان قرار میدیم مثل مشتری یا پدر بچه و مانند اینها. به خود بچه چی حکمی رو ثابت نمیکنیم؟ خب این چه اشکالی داره؟ لذا روایت شریفه تو سه مرحله میشه مناقشه کرد که دلالت بر مدعا و اثبات بطلان بیع بچه نداره. و بالجمله فالتمسک بالروایه ینافی مشتهر بینهم من شرعیت عباد سبی. کسانی که با این روایت میخواهند بگویند بیع بچه درست نیست، یه به خاطر اینکه میگن بیع بچه احکام نداره، پس طبعا باید عبادت سبی رو هم اجازه ندن، چون باید بگیم بچه احکام نداره دیگه. خب حکم که حکم وضعی نیست، اگر حکم وضعی بچه نداره پس به طریق اولا حکم تکلیفی مثل استحباب هم نداره، در حالی که خود همین حضرات مشهور و فقها میگویند بچه وقتی نماز میکنه نمازش حکمی داره، کار مستحبی داره میکنه، کار مستحبی داره میکنه، خب حکم تکلیفیه دیگه. وقتی اونو قائل هستن پس به طریق اولا میشود براش احکام وضعی هم قائل شد. و مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعی بالغی، این دوتا جمله‌ای که بین علما مشهوره که میگویند عبادات سبی مشروع است و میگویند احکام وضعی مختص به بالغی نیست، خود این دوتا جمله شاهد است بر اینکه برای سبی قلم احکام رو از اون که قائل هستن و معتقدن سبی میتونه احکام داشته باشه. فالعمده فی سلب عبارت سبی، پس اون مدعایی که ما داریم که بگوییم عبارت سبی هیچ اثری پشت سرش نمیاد، بعد از بلوغ هم نمیتواند با امضا معامله رو درست بکنه، اجازه ولی هم الان درستش نمیکنه، اذن ولی هم الان درستش نمیکنه، خلاص این که سبی مثل سفیه نباشه، سبی مثل مجنون باشه، عمده هو الاجماع، الاجماع المحکی، اجماع من المعتزد به شهرت العظیمه. فقط اجماع برای ما حکایت شده، ولی خب شهرت خودمون هم تحصیل کردیم و میدونیم که نظر مشهور هم همینه، و الا فالمسئله تو محل اشکاله، محل اشکاله. خب این بقیه شد دوستان، خودشون این چند سطر رو مطالعه بفرمایند. این شواهدیه که نشون میده علمای ما خیلی هم از که سلب عبارت سبی بینشون از مسلمات نبوده، اینها رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه آورده. مجموعا میگه که علمای ما حتی اونایی که گفتن سلب عبارت سبی عبارت هایی که آوردن در سلب عبارت عصبی نشون میدهد که مسئله از اجماعیات نیست. ممکنه نظرشون این بوده که عبارت عصبی مسلوبه، اما مطلب رو اجماعی نمیدیدن. اینو شواهد تو کلامشون وجود داره، خود رفقا بخونن. این مقدار امروز بندم اولش گیر کردم و سعی میکنم این جلو برسیم تا برسیم انشالله موقع چیز الحجه فالانصاف ان الحجه، از اونجا دیگه درس فردا رو داشته باشیم.